بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صبح جمعة هست ومتعلق به مولا وسرورمون حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اجل الله تعالی فرجه شریف و روز شهادت جد بزرگوارشون امام العارفین سید الساجدین حضرت زین العابدین سلام الله علیه است. جهت عرض تسلیت به ساحت قدس اون بزرگوار صلواتی با عجل فرجهم عنایت بفرمایید. خدای متعال ناصر هست، یاری می کند و یاریگر است. اون ناصر مؤمنین است، یا ناصر المؤمنین. خدا مؤمنین رو یاری می کند. خدا هر کسی که زمین خورده باشد در خانه او روی بیاورد او رو یاری می کند. یا ناصر کل مخزون، خدای متعال یاری می کند هر کس که او رو یاری بکند. هر که خدا رو یاری بکند خدای متعال هم او رو یاری می کند. یا ناصر من استنصر، یاری خدا هم معنای یاری دین خداست و یاری حجت خدا و امام وقت است. امروز هم اگر ما می خواهیم امام زمان رو یاری بکنیم این رو باید بدانیم که یاری امام زمان یاری خداست. حالا یاری امام شؤون و شقوق مختلفی دارد در عصرهای مختلف. مهمترین شأن و راه یاری امام همین است که ما فرمانبر امام باشیم. این مهمترین است، چون امام اصول کلی و خطوط کلی رو برای همه ما معین و مشخص میکند. مهم این است که ما اجراگر فرمان امام علیه السلام باشیم. اگر ما فرمان امام رو اجرا بکنیم قدر متیقن این رو بدونیم که به سرمنزل مقصود ما خواهیم رسید. لذا ببینید در بیان نورانی مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد قر المحجلین امیر بیان آمده است، فرمودن اینونی به ورع و اجتهاد، من رو یاری بکنید، ما رو یاری بکنید به ورع و اجتهاد، یعنی به تقوای خاص و اینکه اهل کوشش باشید، اهل تلاش باشید، نه اهل تنبلی. یکی از چیزهایی که اهل بیت از اون به خدا پناه بردن و تعلیمم دادن ما رو همین است، اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدای پناه میبریم به تو از کسالت و فشل بودن. زا آدم های کسل، آدم های فشل، اینا نمیتوانن امام زمانشون رو یاری بکنن. اعینونی به ورع و اجتهاد، به تقوا. آخذون به قولکم عاملون لامرکم، ما باید قول اون بزرگواران رو اخذ بکنیم و عمل بکنیم. غرض این که خدای متعال ناصر است، یاریگر است. حالا ابزار نصرت خدا برای بندگانش چند ابزار است و البته در یک نگاه همه چیز به اذن خدای متعال میتواند یاریگر باشد. حتی اونی که شما خیال میکنی نقطه مقابل شماست و ممکن است شما رو زمین بزند، همون به اذن خدای متعال یاریگر شما خواهد بود. وقتی اراده پروردگار قرار بگیره یک کسی رو یاری بکند، همون جایی که میترسد و برای او یک تهدید محسوب میشود، خدا میتواند برای او تبدیل به یک فرصتش بکند. لذا در یک نگاه هر چه که مخلوقات هست میتوانند به اذن پروردگار یاریگر باشد. این در نگاه اول است. اما گاهی در روایات ما مشخصا داریم ابزار یاری خدای متعال برای همه و برای هادیان جامعه، انبیا و ائمه و اولیا که کار هدایت مردم رو به عهده دارن، خدای متعال اونها رو یاری می کند. یکی از ابزار یاری خدای متعال نسبت به رهبران الهی و همه مردم هم همین فرشتگان الهی هستند که به عنوان جنود خدای متعال هستند. فرشتگان لشکریان خدای متعال هستند. شاید ما مخلوقی به اندازه فرشتگان از لحاظ تعداد نداشته باشیم، بسیار فراوانند فرشتگان الهی و یکی از ویژگی هایی که ما برمیشماریم برای اهل بیت عصمت و طهارت میگیم چی؟ السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و معدن الرساله، میگیم و مختلف الملائکه، کما اینکه در زیارات های متفاوتی آمده است که اهل بیت خانه شون محل آمد و شد ملائکه الهی است. مختلف الملائکه، ملائکه دائما میان و میروند، اختلاف به معنای آمد و شد هست. مختلف الملائکه اینجا که دارد اختلاف علما امتی رحمه، معناش همین، یعنی علمای امت من همین که با هم رفت و آمد بکنند همین رحمت نازل می شود. لذا امام بزرگوار قدس الله سره در اون بیانات نورانیشون فرمودن که علمای بلاد همین ارتباطشون با هم آمد و شد و نشستن یه چای خوردن همین خودش سبب نزول رحمت می شود. برکات فراوانی دارد این گونه ارتباطات. اهل بیت عصمت و طهارت مختلف الملائکه هستند، محل آمد و شد ملائکه هستن. ملائکه میان از امام فیض میگیرن، از امام اجازه میگیرن، از امام اذن میگیرن برای کاراشون. کما اینکه در روایت داریم ملائکه قدم از قدم، نفس از نفس بر نمیدارن مگر اینکه به اذن پروردگار علی اعلا خواهد بود، یعنی نگاه اول و بعد به اذن امام هست. میان محضر امام اجازه میگیرن، اذن میگیرن و میروند و کارهاشون رو که کارهای مختلفی در عالم هست، شؤون مختلفی دارن، ملائکه انجام میدهند. ملائکه همیشه یاریگر هستند. لذا جناب خواجه عارف شیرازم چقدر زیبا گفت: دلا چنان معاش کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. گاهی یک کارهایی میکنیم متوجه نیستیم که کی بود که ما رو نگه داشت. یک بندگی خالصانه خدا رو انجام دادی، یک قدمی برای خدا برداشتیم، یک قول و فعلی برای خدا انجام دادیم، گاهی به هنگام لغزش می‌بینید که این ملائکه الهی یاریگر شما خواهند بود. دلا چنان معاش کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. این یعنی فرشتگان از اسباب نصرت الهی هستند. فرضا می‌بینیم که گاهی در بعضی از جنگ‌ها خدای متعال پیغمبرش رو با فرشتگان الهی یاری کرد. هر جا نیازمند باشد و مقدماتی فراهم بشود فرشتگان بیاد، چه یاری فردی و چه یاری کلی که بیان و کمک بکنند. دیگر از ابزار یاری خدا خود مؤمنین هستند. مؤمنین همدیگر رو یاری میکنند، کمک میکنند و همه مؤمنین موظفند به عنوان یک تکلیف الهی که امام وقت رو یاری بکنند. از ابزار نصرت الهی مؤمنین هستند. گلزو وظیفه شون هست که این کار رو انجام بدن، هم همدیگر رو یاری بکنند و هم خدای متعال این اجازه رو داده است به اونها و این تکلیف رو بر اونها گذاشته است که امام وقت رو یاری بکنند. و اگر کوتاهی بکنند مؤاخذه خواهند شد و اگر کوتاهی بکنند دین خدا یاری نخواهد شد به وسیله اینها، به طور دیگری یاری خواهد شد. و ما دیدیم در طول تاریخ وقتی مؤمنین شانه خالی کردن چه صدماتی وارد شده است. آقایی که امروز روز شهادت اون بزرگوار است، داشتن راه می رفتن. حضرت باقر العلوم سلام الله علیه بیان می کند که پدرم حضرت زین العابدین داشتن با یه تعدادی از افراد که با او مذاکره میکردند و صحبت میکردند راه میرفتند. یک کسی گفت که چرا قیام نمیفرمایید بعد از شهادت پدر بزرگوارتون ابا عبدالله الحسین؟ یک بیداری اسلامی رخ داده، قیام بفرمایید. اینا ظاهر کار رو دارن میبینن، امام باطن کار رو میبیند. تو مو میبینی و ما پیچش مو، تو ابرو ما اشارت های ابرو. امام فرمودن ما در عراق عرب و در عجم به تعداد این گوسفندان، این چوپان که همزمان چوپانی داشت میرفت، ما یار نداریم. که بعد وقتی شمردن اون گوسفندا رو دیدن که 17 تا 17 عدد 17 رأس مثلا گوسفند هست. تازه این بعد از جریان عاشورا است که بیدار شدن. مؤمنین موظف بودن امام رو یاری بکنن. اهل کوفه وظیفه شون برای همین بود، اما امام رو یاری نکردن. الا قلیل، اندکی از این جمعیت یک میلیون نفری کوفه و اون جمعیتی که حتی امام رو دعوت کردن و اومدن حالا مقابل امام سفرهایی کردن، تعداد کمی از اونها پیوستن به امام که جز شهدای کربلا هم هستن، اما امامشون رو یاری نکردند. ببینی که امام سجاد علیه السلام میگه ما به تعداد این گوسفندهایی که مقابل این چوپانه یار نداریم. یاری که اهل عمل باشد، نه یاری که بار باشد. بعضی یار هستند ولی بارشون هم خیلی زیاده، باری رو بر نمی دارند و بار می گذارند. نه، اینا که معلوم است که نمی توانند یاریگر امام بوده باشند. امام یارانی رو می خواهد و از کسانی طلب یاری می کند که اینا بتوانند یک باری رو بردارند. البته امام طلبیدن یاری رو از همه خواهد داشت و از همه دارد، یعنی یک اتمام حجتی می شود. اینه که سید و سالار شهیدان همون ابتدای جنگ در روز عاشورا و تا انتهاش فریاد می زد هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست من رو یاری بکند؟ این خطاب خطاب عمومی بود. قلیلی از اونها لبه گفتند، یعنی از یک لشکر 30,000 نفری 30 نفر تقریبا 30 و چند نفر امام رو لبیک گفتن و آمدن در صف یاران سید الشهدا علیه السلام قرار گرفتند. و تا امام زمان علیه السلام، مردم زمانش به این بلوغ نرسند که باید امامشون رو یاری بکنند، خبری از ظهور نخواهد. چون جنود فرشتگان که آماده هستند، اون هر وقت امام از بفرماید میان و امام هم قرار نیست، یعنی حکمت الهی بر این قرار نگرفته که امام فقط به واسطه یاری فرشتگان امر پیروزی محقق بشود. و الا خب ائمه قبلی هم اینطور بودن، ملائکه هم پادر رکاب بودن. ملائکه یک رکن از ارکان یاری ولی خدا هستند، یکیش همینه. اما کی همش محقق می شود؟ که این ستایی که الان عرض خواهم کرد و دوتاش رو عرض کردم باشه، که عموما هم تو همین دومیست، یعنی مؤمنین هست. و الا ملائکه یک لشکر آماده به کار هستند که مهیا، فقط امام باید اجازه بفرماید. این که در پاره ای از نقلها دارد که سید الشهدا علیه السلام نپذیرفتند یاری جنیان و فرشتگان رو، این رکنش کم بود. تکلیف اولی مؤمنان بر همین بود که امام رو یاری بکند. ازا امام زمان علیه السلام که جنود فرشتگان آماده هستند، باید مؤمنین اون بزرگوار رو یاری بکنن، یعنی این 313 نفر اقل کار باید آماده باشند و مهیا باشند. 313 نفری که همه در قید حیات باشند. این که گاهی گفته می شود خب نه، کسانی هم که از دنیا رفتن بعد از علما و فحول و شهدا اینا میان و به اذن امام بر می گردن، امام رو یاری می کنن. نه خیر، 313 نفر باید همزمان با هم در قید حیات باشند. و الا ما در طول تاریخ تشیع کم نداشتیم کسانی که شاخصه های اون 313 نفر رو داشتن، چه از علما، چه از شهدا، چه از صلحا و عباد خاص پروردگار علی اعلا. مرحوم ملا نظرعلی طالقانی در کتاب نفیس کاشف الاسرار استدلالی بل بسیار زیبا، استدلالی در غایت اتقان و استواری بیان می کند. می فرماید که امر رجعت یعنی زنده شدن مردگان بعد از ظهور امام زمان اتفاق می افتد. یعنی حضرت روز جمعه انشاءالله از مکه قیام می فرمایند، می رسند به مدینه، رجعت از مدینه آغاز می شود. قبل از ظهور امام زمان 313 نفر رو به حضور می پذیرد، با اونا اتمام حجت می کند شب ظهور، بعد ظهور رو آغاز می کند. پس 313 نفر زنده هستن. اگر قرار بود از مردگان و اونهایی که از دنیا رفتن باشن، خب بعد از مدینه تازه عدهشون می‌خواستن برگردن بیان در لشکر امام زمان قرار بگیرن. نه، 313 نفر همه باید در یک عصر و زنده باشن. تازه این مرحله اول از یاران حضرت هستن، اینا سران و لشکریان امام زمان هستن، فرماندهان هستن، وزرا هستن. لشکریان بعدی حضرت هست که باید همه اینا جمع بشن امام رو یاری بکنن، کما اینکه ائمه قبلی هم همچنین بودن. اونچنانی که باید توی میدان می بودند نبودند، تعارفی هم که نیست. شما حیات ائمه معصومین رو وقتی ملاحظه می کنیم به همین نتیجه می رسیم که ائمه در غربت به سر می بردن. حتی در بین یارانشون این که پناه بر خدا العیاذ بالله به امام مفترض و طاعه، امام کل فلکل، وجود با عظمت و مقدس حضرت کریم اهل بید امام حسن مجتبی سلام الله علیه گفته می شد یا مذل المؤمنین. این یا مذل المؤمنین که گفته می شد، نه این که شما خیال کنید این شعار شعار معاویت ابن ابی سفیان بود، که اگر می بود از معاویه فرزند هند جگرخوار و ابی سفیان بر می اومدی همچو جسارتی به امام بکنه. نخیر، دوستان امام مجتبی علیه السلام این جسارت رو می کردن، یعنی می خواستن امام رو یاری بکنن. از ابزار نصرت خدای متعال، نصرت امامش، نصرت خلیفه، نصرت امام وقت که امروز حجت ابن الحسن العسکری است، همین مؤمنین و مردم هستند. لذا اگر ما خودمون رو تجهیز نکنیم، محیان نباشیم، بعدم انتظار ما اصلا معنایی پیدا نمی کند. انتظار معناش این نیست که خب ما فقط قبول داشته باشیم و منتظر باشیم اون آقا بیاد اصلاح بکنه کار رو. خب یعنی یه آقایی داریم نوکر ماست، ما هم منتظریم که ایشون فقط بیاد کار رو انجام بده. معنای انتظار که این نیست. این که مقام معظم رهبری لطیف فرمودن انتظار یک عمل است، افضل الاعمال وقتی بیان می شود، پس معلومه انتظار یک عمله، یه حرکت هست. باید این رو بفهمیم که ما مثل فرشتگان جنود پروردگاریم برای یاری خدا، چنانچه خود فرشتگان تک تک ما رو یاری میکنن، خود مؤمنین تک تک موظفیم به همدیگر رو یاری بکنیم. مؤمن هم عبارت است از اون که ایمان بیاورد به خدا، کتاب خدا، رسول خدا و معتقد باشد جانشین پیامبر عظیم الشان اسلام وجود مقدس امیرالمومنین است بلافاصله. خوارزمی در مقدمه کتابش می‌نویسه، در مقدمه مناقب، که مقصود از یا ایها الذین آمنو در قرآن مؤمنان کسانی هستند که معتقدند جانشین بلافاصله پیغمبر وجود مقدس امیرالمومنین است. علی و شیعیان علی هستن، همه باید مهیا بشن برای یاری امام زمان. و اما ابزار سوم برای یاری، اینکه خدا ناصر هست و نصرت میدهد، یکیش هم این است که عرض میکنه، خدا چنانچه در بدر و چنانچه در جنگی با یهودیان بنی قریظه پیغمبرش رو به واسطه رعب یاری کرد، امام زمانش رو هم به واسطه رعب یاری خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی خدا ترس رو در دل دشمنان قرار میدهد. دشمنانی که تا دندان مسلح هستند، دشمنانی که از هیچ ابزار مادی برای خودشون کم نگذاشتن، تأمین تأمین، اما میترسن. لذا در طول دورانهای مختلف مشاهده شده کم منفعت قلیله، اینا خدا غلبهشون داده بر یک جمعیت بسیار کثیری. گاهی میترسیدن. در جنگ 8 ساله شما ببینید رزمندگان چه بیان میکنن، در خاطراتشون چجور آمده است. گاهی میبینید یک جمعیت کثیری از افراد آموزش دیده دشمن با تمام سلاح از یک بسیجی یلاقبا میترسیدن. خدا این رعب رو انداخته بود در دل اونها. حضرت امام قدس الله سره به حسب ظاهر که زور و بازویی که نداشتن بخوان بیان با زور و بازو کسی ازش بترسه، اما میترسیدن از اون و واقعا هم ترس داشت. این خدا بود که این ترس و این دلهوره رو در دل دشمنان قرار داده بود و پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو و لشکر اسلام رو در بدر همینطوری یاری کرد. نصرته بالرعب، خدا به واسطه رعب یاری میکند حجتش رو، یاری میکند امام وقت رو. خدا این ترس رو در دل لشکر مقابل قرار میدهد. این البته خب نمونه های فراوانی در دل تاریخ نهفته است و داشته است، از ابزار خدای متعال هست. و این سومی هم وجود داره. پس مشکل همین دومی است، یاری مؤمنان هست، یعنی لشکری از ملائکه مهیا و آماده هستند. ملائکه که الان قرار نیست اینا به یک کمالی الان برسن برای این کار. ملائکه همونطوری که خلق شدن برای همون چیزی که خلق میشوند مهیا هستند، نه اینکه کمال ندارند. اونا هم برای خودشون یه سیر تکاملی دارند، اما اینی که براش ساخته شده، ساخته شده است برای تسبیح، ساخته شده است برای تحلیل، ساخته شده است برای اقداماتی، اینا مدبرات امرن دیگه، مهیا هستن، فرشتگانی هستن، فقط برای یاری امام زمان هستن. اینا آمدن مهیا، پس رفت هم ندارن، اما و اگر و اینا هم ندارن، پیشرفت دارن، پس رفت ندارن. خوبی که آمده است. زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آمده بوده، زمان پیغمبرم بوده، زمان امام سجاد سلام الله علیه هم بوده است. اون رعب و وحشت هم که همیشه بوده است. از ائمه گاهی زندانشون میکردن، از توی زندان هم ازشون میترسیدن. امام در سکوت هم ازش میترسیدن، امام در حالت عبادت هم ازش میترسیدن. یعنی همون خوف رو داشتن همیشه. ببینید امام سجاد سلام الله علیه میفرماید که پدرم وجود مقدس حسین ابن علی در اون حالتی که میدانید در گودی قتلگاه حضرت چند ساعت بوده است، میترسیدن برن که حتی نگاه بکنن. با اینکه خب اصلا اونا اون لشکری که آماده کرده بودن 30,000 نفر بناشون برای این بود که اصلا یه رژه برن روی این لشکر ابو عبدالله، نیاز به جنگ نباشه. اینقدر اینا تجهیزات داشتن و قدرت داشتن و تعدادشون زیاد بود. اما مقاومت یاران ابو عبدالله چقدر این جنگ رو طولانی کرد. حالا از خود امام حسین علیه السلام هم میترسیدن، امامی که دیگه یک جای سالم در بدن مقدسش باقی نمونده است، امامی که ساعتها جنگیده است در حالی که تشنه بوده، در حالی که مصیبت دیده و مصیبت زده بوده است، در حالی که امام حواس مبارکشون به سمت اهل بیت و خیمه ها هم بوده، ولی بازم میترسیدن از این کار. خب ابزار رعب هم همیشه بوده و هست، الان هم برای امام زمان هست. اونی که مهم هست، امام زمان منتظر ماست، بیا تا برویم. این قسم سوم درش اشکال هست، یعنی مؤمنین باید مهیا بشن برای یاری امام زمان. اگر این فراهم بشود، قدر متیقن وجود مقدس امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا زودتر از اون چه که مد نظر ماهاش یا خیال میکنیم امام ظهور میفرمایند. اون پایه ای که در اختیار ماست خود ما هستیم، ما مهم هستیم، و الا ابزارهای دیگر آماده است. چنانچه امام حسین علیه السلام مگر به عبیدالله حر جوفی نگفت؟ عبیدالله شمشیر و اسبش رو به رخ امام کشیده، امام که شمشیر و اسب الان نمیخواد، خودت رو میخواد. تو وقتی به میدان بیایی، اسبت، شمشیرت، علمت، جایگاه، تقوا، همه اینها معنا پیدا میکنن. بعضی حاضرن علمشون رو، ثروتشون رو، اعتبارشون رو، همه چیزشون رو نثار امام بکنن، اما حاضر نیستن خودشون رو نثار بکنن. خود انسان غیر از این ابزار و داراییاش هست. کمال در محضر ولی خدا این است که انسان برسه به اینجا که تمام ابزار و داراییهاش رو و خودش رو نثار امامش بکند. این ابزار یاری خداست که در آستین همه اشیا اولا بیرون می آید، مشخصا از آستین فرشتگان الهی و اون قدرت رعب، و بعدش هم مؤمنین هستن. و الا اون دوتا ابزار که وجود دارد، همین الانش ببینید تمام دنیا یک طرف هست و ما یک طرف هستیم در ایران، ولی میترسن از یک گروه و یک حزبی مثل حزب الله لبنان. دشمن میترسه، دشمنی که خودش رو ابرقدرت و قدرقدرت میداند، از لبنان کوچک، از یک حزبی در یک کشوری چقدر میترسن، چقدر وحشت دارن. پس اینا همیشه هست. بله، به معنای کامله و واقعش و واقعیش در میدان مبارزه کاملا بروز و ظهور پیدا میکند، اما اونی که مهم هست مهیا شدن خود ما هست که بتونیم در وقت مقتضی اماممون رو یاری بکنیم، نه اینکه العیاذ بالله امام رو در میدان تنها بگذاریم، تنهای تنهای تنها امام رو قریب بگذاریم. چنان امام رو قریب گذاشتن که سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه که به هر بهانه حضرت یاد می کردن از وجود مقدس پدر بزرگوارشون رو گریه می کردن و مردم رو متوجه به قربت امام حسین علیه السلام می کرد. چقدر شنیدید شما که امام آب که می خواستن بخورن گریه می کردن، می فرمودن بابام رو بالا به تشت سر بریدن. وقتی میخواستن قضا میل بکنن، اونم نه یک روز، نه دو روز، نه سه روز، نه ده سال، نه 20 سال، 30 سال امام این چنین بوده. قضا هم که میخواستن میل بفرماین، حضرت حالشون منقلب میشد. هر دفعه هم همینطور بود. چرا؟ فرمودن آخه بابام نه تنها تشنه بود، گرسنه هم بود. بچه خردسال ببینن حضرت گریه میکنن، یعنی به همه ابزار یاد میکنند از شهادت پدر بزرگوارشون. حتی با جمعی حضرت دارن میرن، طبیعیست یه گدا مونده و داره گدایی میکنه. گدا هم وقتی میخواد تحریک بکنه که بهش کمک بشوند، حرفایی میزنه، حرکاتی از خودش صادر میکنند. گدا داشت میگفت که من غریبم، من بیکسم، به من کمک بکنید. امام صدای زدن، فرمودن برادر عرب چرا میگی من غریبم بیکسم؟ گو آقا من چه اهل این شهر نیستم. فرمود من یه سوال دارم از شما، با این که تو غریبی، بیکسی، گرسنه‌ای، چیزی نداری، پول نداری، اما اگر در این شهر از دنیا بری آیا تو رو دفن میکنن یا دفن نمیکنن؟ گدا خیلی تعجب کرد، گوه این چه سوالی؟ درست پول ندارم، گرسنم، لباس ندارم، بیکس و کارم، اما مسلمون که هستم، اگر من از دنیا برم حتما این مردم اینجا من رو دفن خواهند کرد. بالاخره دو تا مسلمون پیدا می شود، دیدن وجود مقدس سید و ساجدین، بلند بلند شروع کردن گریه کردن. فرمودن پس تو غریب نیستی، بیا من یه غریب بهت معرفی میکنم. غریب بابام حسین بود که 3 روز و 3 شب بلا غسل ولا کفن. بابام حسین بود که 3 روز و 3 شب تو بلاد مسلمین بدنش بدون غسل و کفن افتاده است. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دعاهایی که می فرمایند انشاءالله بعد از قرائت دعای ندبه به هدف اجابت مقرون و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.